سلوک جوان، برگرفته از آثار آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. فصل چهارم، مراقبت های سلوک، اصلاح قلب. اصلاح قلب از چه راهی ممکن است؟ قلب را باید از راه چشم و گوش اصلاح نمود، چون در واقع آنچه در قلب اثر می‌گذارد همین دیدنی ها و شنیدنی هاست. از این رو اگر به دیدنی ها و شنیدنی های خود جهت صحیح بدهیم تا قلب چیزهای مفید را ببیند و بشنود، اصلاح خواهد شد. مثلا اگر چیزی را ببیند و بشنود که برای او عبرت انگیز است، این امر خود موجب اصلاح قلب می شود. احیای دل. برای اینکه دلمان زنده شود، چه راهی را باید بپیماییم؟ حضرت علی علیه السلام برای احیای دل و داشتن یک دل زنده توصیه می‌فرمایند: احیی قلبک بالموعظه. بهترین راه برای اینکه دل زنده بشود این است که انسان موعظه گوش کند و یا موعظه بخواند و کتاب‌هایی که در آنها موعظه هست مطالعه نماید. مثلا از قرآن کریم و مواعظ انبیا و اهل بیت علیهم السلام استفاده کند و یا خودش خود را موعظه نماید. انسان می تواند واعظ خود باشد و مفاهیمی را به خود القا و تلقین کند و به یاد خود بیاورد. با شنیدن و خواندن و تلقین موعظه دل زنده می شود. تجربه آن بسیار راحت است. در آن جایی که انسان توجهش را به موعظه معطوف می دارد، احساس می کند حالتی در نهاد او ظهور می یابد که باعث می شود دل و باطن در جهت خاصی فعال گردد. مثلا قبلا تنبل بود و تمایل نداشت نافله بخواند، اما بعد از خواندن یا شنیدن این مواعظ احساس می کند که به خواندن نافله تمایل پیدا کرده است. یا تا کنون روحیه او به گونه ای بود که اگر جلوی تلویزیون می نشست و فیلم های مبتذل تماشا می کرد بیشتر خوشش می آمد تا اینکه قرآن و حدیث بخواند و یا به قرآن گوش دهد. ولی حال بعد از موعظه دیگر چنین نیست، بلکه تمایلات و گرایش های او برعکس شده است. تا قبل از موعظه به اموری که انسان را به طرف آخرت می کشاند تمایلی نداشت، اما وقتی پای مجلس موعظه نشست، به محض اینکه از آنجا بیرون آمد احساس می کند تمایل دارد که این قبیل مطالب را بخواند و بشنود. پس حرکتی یا حیاتی در قلب او پیدا شده است، چون قبلا قلب او مرده و این تمایلات در او خفته و خاموش بود و این خفتن و بی حرکتی نشانه مرگ دل است، اما الان زنده شده و حرکت کرده است. پس موعظه می تواند دل را زنده کند، یعنی دل را به آن طرفی که بایسته است مایل سازد و گرایش هایی را در دل انسان ایجاد و فعال نماید و شوق هایی را برانگیزد که مطلوب است. از همین روز که موعظه می تواند دل را زنده سازد. کنترل دل. چگونه می توانیم اختیار دل خود را به دست بگیریم و خواهش های آن را کنترل کنیم؟ راه به دست گرفتن کنترل و اختیار دل آن است که با تمرین در جهتی مقابل جهت تمایلاتش سوق داده شود. طبعاً آن جهت مخالف خوشایند دل ما نیست و به آن تن نمی دهد، لذا باید با تمرین آن را رام سازیم. بسازم خنجری نیشش زفولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. دل می خواهد به نامحرم نگاه کند. اگر بخواهیم دل خود را نگاه داریم و اختیار آن را در دست بگیریم، باید چشم را کنترل کنیم و او را از دیدن هرچه نارواست منع سازیم. باید با تمرین و به تدریج تمایل و خواسته های ناخوشایند دل را از آن سلب کنیم و با صبر و تأمل دوری از این حالت را بر دل هموار سازیم. به بیان دیگر، اگر بخواهیم اختیار دل را به دست بگیریم، باید با تمرین و صبر و تأمل او را بر ترک این حالت عادت دهیم. یعنی با ریاضت دل را به چشم پوشی از نامحرم که ناخوشایند اوست تربیت نماییم. ریاضت در لغت به معنای ورزش و تعبیر دیگر آن همان تمرین است. پس اگر می‌خواهیم اختیار دل را در دست بگیریم، باید با تمرین و ورزش کارهای سخت و خلاف میل و ناخوشایند وی را به او تحمیل کرده، از این طریق دل را تربیت نماییم. همانطور که آدمی وقتی می‌خواهد به مقام پهلوانی برسد، باید یک سری کارهای بدنی سخت را تمرین کند، مثلا وزنهای سبک و سنگین را بلند نماید و حرکات مشقت‌آوری انجام بدهد، در امور معنوی هم اگر می‌خواهد بر تمایلات دل و خواهش‌های نفس مسلط گشته اختیار دل را در دست بگیرد، باید در این جهت هم ورزش و تمرین کند. تمرین او در این میدان ورزشی این است که دل را به صبر و خیشتنداری عادت دهد و با تمرین و ورزش او را به ترک آنچه می‌خواهد عادت دهد تا پهلوان میدان مبارزه معنوی گردد. تصبر یعنی صبر را بر خود تحمیل نمودن. صبر کردن کار آسانی نیست، بلکه زحمت و تلاش بسیار لازم است تا خود را به صبر وادار نماییم. مثلا اگر بخواهیم به حرام نگاه نکنیم، باید تمرین نماییم و از بعضی چیزهایی که حلال است نیز چشم بپوشیم. آدمی به طور طبیعی به این طرف و آن طرف نگاه می کند و لذا اگر بخواهد خودش را کنترل کند خیلی دشوار است. چه بسا مثل این باشد که خود را زندانی کند. اگر بخواهیم به حرام مبتلا نشویم، باید نگاه حلال خود را کنترل کنیم و کاملا بر خود مسلط باشیم. مثلا به منزله یک تمرین بعد از نماز چند دقیقه نگاهمان را پایین نگه داشته، تعقیبات و تسبیحات را بخوانیم و دعا کنیم. با تمرین صبوری و بردباری است که انسان میتواند قدرت پیدا کرده، بر خودش کنترل داشته باشد و اختیار دل خود را به دست گیرد. دل آدمی مثل اسبی مهار گسیخته است و به هر طرف که بخواهد میرود و به هیچ روش و وسیله‌ای نمیتوان افسارش را به دست آورد مگر از طریق صبر. یعنی اگر میخواهید قلبتان مهار شود و افسارش در اختیارتان بیاید، باید بر چیزهای ناخوشایند صبر کنید و این صبر را بر خود تحمیل نمایید. باید تمرین کنید و ریاضت بکشید و خواسته های دل خود را محدود کنید و بر آنچه ناخوشایند شماست صبر نمایید. افزون بر این ناملایمات طبیعی و عادی که مقتضای زندگی دنیوی است، انسان باید در برابر سختی هایی که دیگران ایجاد می کنند نیز تحمل داشته باشد. گاهی از برخی افراد حرکاتی سر می‌زند که آدم باید آنها را تحمل کند و به اصطلاح به روی خودش نیاورد، به خصوص اگر چنین اعمالی از یک فرد مؤمن سر بزند که تحمل نکردن آن می‌تواند باعث خجالت زدگی وی شود. در اینجا با صبر کردن باید آبرو و حیثیت او را محفوظ نگه داشت. گاهی تحمل رفتار دیگران ثوابی فزونتر از سالها عبادت را در پی دارد و در تکامل روحی و معنوی انسان موثرتر است. به هر حال صبر کردن بر امور ناخوشایند و به روی خود نیاوردن و تحمل ناگواری ها و هموار کردن آنها بر خود باعث می شود که انسان کم کم اختیار دلش را به دست گیرد و بر خواهش های دل خود کنترل داشته باشد تا دل بلحوث نشود. حضور قلب. چه کنیم تا در نماز و سایر عبادت‌هایمان حضور قلب داشته باشیم؟ پیوسته سوال می‌شود که برای تحصیل حضور قلب در نماز چه باید کرد؟ در این باره چند نکته اساسی را باید مورد توجه قرار دهیم. یک، توجه به حضور خدا. تحصیل حضور قلب به تمرین و ریاضت نیاز دارد. در ابتدا انسان باید در گوشه خلوت بنشیند و به این نکته بیاندیشد که خدا او را می‌بیند. برخی از اساتید اخلاق توصیه می کردند که باید در این تمرین از جنبه های تخیلی سود جست، به این معنا که اگر در اتاقی نشسته اید و یا در محل خلوتی به سر می برید، فرض کنید شخصی پنهانی مواظب رفتار شماست و شما او را نمی بینید. آیا رفتارتان هنگامی که شخصی مواظب شماست و آنگاه که کسی مواظب شما نیست یکسان است؟ به خصوص اگر آن شخص یک فرد عادی نباشد و شما به دو اهمیت می دهید، سرنوشت خود را در دست او می بینید، مایلید در نزد او عزیز باشید و او شما را دوست بدارد، آیا در این صورت می توانید به کلی از او غافل گشته به امر دیگری مشغول شوید؟ اگر انسان سعی کند با تمرین این نکته را برای خود مجسم سازد که در محضر خداست و خدا به او نگاه می کند و اگر او خدا را نمی بیند خدا او را می بیند، رفته رفته در عبادتش حضور قلب پیدا می کند و آن عبادت دارای روح می گردد. آنگاه آن عبادت تنها موجب اسقاط تکلیف نمی شود، بلکه موجب ترقی و تعالی معنوی او و قرب به خدا می گردد. بدون شک فرموده حضرت علی علیه السلام شاهدی بر این مطلب است: اتقوا معاصی الله فی الخلوات فان الشاهد هو الحاکم. از انجام معصیت در محلهای خلوت بپرهیزید، زیرا کسی که شاهد اعمال شماست زمام داوری نیز به دست اوست. پس بایسته است کسانی که تاکنون در راه تحصیل حضور قلب به هنگام نماز تمرین نداشتند، در شبانه روز وقتی را به این کار اختصاص دهند که در خلوت بنشینند و به این نکته توجه یابند که خدا آنها را می‌بیند. البته شکی نیست که آدمی پیوسته در محضر خداست و خدا او را می‌بیند، چنان که قرآن مجید در چندین مورد به این حقیقت اشاره کرده است. از جمله می‌فرماید:
يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
او بر نگاه های خیانت آمیز و اندیشه های نهانی مردم آگاه است. از شخصی چنین نقل شده که در آخرین لحظات حیات استادم بالای سر او رسیدم و برای آخرین بار از او درخواست نصیحت کردم. استاد با زحمت دهان خیش را گشود و فرمود:
الم یعلم بأن الله یرا.
امیر المؤمنین علیه السلام در کلمات قصار خود می فرمایند: ایها الناس اتقوا الله الذی ان قلتم سمع و ان ازمرتم علم. ای مردم بترسید از خدایی که اگر سخنگویید می شنود و اگر پنهان نمایید می داند. دو، توجه به کوچکی خود. به دلیل تأثیر شگرف تفکر در وسعت عالم و عظمت آن، در پی بردن به خردی و کوچکی انسان در پیشگاه با عظمت آفریدگار و دستگاه آفرینش، علمای اخلاق و مربیان الهی سفارش کردند که چون می‌خواهید نماز بخوانید و توجهی به ذات ربوبی پیدا کنید، سعی کنید در بیابانی وسیع با چشم‌اندازی فراخ بروید، چرا که در آن صورت بهتر به کوچکی خود در برابر دستگاه با عظمت آفرینش پی می‌برید. طبیعی است وقتی انسان در محیط تنگ و بسته‌ای قرار دارد، تصورش از عالم به همان محیط بسته محدود می شود، ولی وقتی به بیابانهای پهناور برود و کوها و دریاها را مشاهده کند، تصور دیگری از عالم خواهد داشت. تازه این مربوط به فراخی و عظمت زمین است، چه رسد که زمین با آسمان و آسمان اول با بقیه آسمانها مقایسه شود. امروزه اطلاعاتی که توسط تلسکوپ ها و سفینه های فضاپیما از کهکشان ها، ستارگان و سیارات به دست آمده، کمک شایانی به انسان می کند که جهان آفرینش را بهتر درک نماید. طبیعی است اگر انسان پیش از پرداختن به عبادت قدری در عظمت آفرینش بیندیشد، کوچکی خود را بهتر درک می کند و در این صورت به خداوند نزدیکتر می شود، چون راه نزدیک شدن به خداوند احساس خردی و کوچکی در برابر اوست. 3. توجه به فواید حضور قلب. یکی از راه‌هایی که می‌تواند به ما کمک کند تا حضور قلب بیشتری در نماز داشته باشیم این است که پیش از نماز دقایقی درباره فواید نماز با حال و با توجه و پیامدها و ضررهای نماز بی توجه بیندیشیم. چهار، نزدیک دیدن مرگ. از دیگر عواملی که می تواند به حضور قلب بیشتر ما در نماز کمک کند و در روایات هم به آن اشاره شده است، توجه به این نکته است که احتمال دارد این نماز آخرین نمازی باشد که می خوانیم. در روایتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در ضمن نصایحی به یکی از اصحاب به نام ابو ایوب خالد ابن زید به این مطلب نیز اشاره فرمودند، فصلها صلات موده، یعنی به هنگام نماز طوری نماز بخوان که گویا این آخرین نمازی است که میخوانی، نماز خدا حافظی توست. به راستی از کجا معلوم که پس از این نماز آنقدر زنده بمانیم که به نماز دیگری هم برسیم؟ ما وقتی به نماز می‌ایستیم حتی نمی‌توانیم یقین داشته باشیم که آن را به پایان خواهیم برد، تا چه رسد به این که بخواهیم به نمازهای دیگر امید داشته باشیم. اگر انسان فکر کند فرصت من به اندازه همین یک نماز است و به محض اینکه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته را بگویم حضرت عزرائیل مرا قبض روح خواهد کرد، قطعا طوری دیگر نماز خواهد خواند. اگر بداند واقعا این آخرین نماز اوست، آن نماز را با حالت توبه و انابه و تضرع به درگاه خداوند به جا خواهد آورد. در هر نمازی چون این احتمالی هست که واقعا آخرین نماز ما باشد، پس شایسته است در آن نماز رو به خدا کنیم و آن را نماز توبه و استغفار و استغاثه قرار دهیم. اگر انسان چند دقیقه پیش از نماز بنشیند و به خودش تلقین کند که شاید آخرین نماز من باشد، این انگیزه در او ایجاد می شود که حواسش را بیشتر جمع کند. 5. اختصاص بهترین وقت برای عبادت. باید سعی کنیم بهترین وقت خود را به نماز و عبادت و ذکر خدا اختصاص دهیم. باید اوقاتی به ذکر و عبادت بپردازیم که از نشاط کافی برخوردار بوده، آمادگی بیشتری برای عبادت داشته باشیم و بدنمان در حالت اعتدال باشد. بعد از خوردن غذا و پر بودن شکم و نیز هنگام گرسنگی و ضعف بدن، همچنین هنگام خستگی که نشاط و آرامش کافی نداریم، زمان مناسبی برای عبادت و ذکر خدا نیست. در طول روز که نوعاً انسان به فعالیت‌های روزانه و انجام وظایف خود مشغول است، آمادگی کافی برای عبادت ندارد. هنگام استراحت بعد از ظهر و نیز پس از پایان یافتن فعالیت روزانه و مغرب و به خصوص نزدیک اذان صبح و بین الطلوعین، فرصت مناسبی برای پرداختن به عبادت و ذکر است. قرآن با اشاره به بهترین اوقات تسبیح و عبادت خداوند می‌فرماید:
فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیه اسمه یسبح له فیه بالغدو والآصال.
در خانه هایی که خدا رخصت داده که قدر و منزلت آنها رفعت یابد و نامش در آنها یاد شود، در آن خانه ها هر بامداد و شامگاه او را نیایش می کنند.
يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا.
ای کسانی که ایمان آورده اید، خدا را فراوان یاد کنید و صبح و شام او را به پاکی بستایید. 6. انتخاب مکان مناسب. انتخاب محل خلوت نیز در تقویت حضور قلب به هنگام عبادت و ذکر مؤثر است. گرچه یاد خداوند همواره پسندیده است، در روایات بر مسئله خلوت با خدا و ارتباط با خدا به دور از چشم دیگران سفارش شده است. در حدیثی قدسی خدای متعال به حضرت عیسی علیه السلام می فرماید: یا عیسی علل لی قلبک و اکثر ذکری فی الخلوات. ای عیسی، دلت را برای من نرم کن و در تنهایی ها بسیار مرا یاد نما. امام صادق علیه السلام نیز می فرمایند شیعتنا الذین اذا خلو ذکر الله کثیرا، شیعیان ما کسانی هستند که هنگام تنهایی خدا را فراوان یاد می کنند. تأکید بر عبادت در تنهایی و خلوت از آن روز که در حضور دیگران و محیط پرسر و صدا تمرکز لازم برای توجه به خداوند میسر نمی شود و مزاحمت ها نمی گذارد که حواس انسان جمع باشد و عبادت و ذکر خدا با حضور قلب انجام گیرد. علاوه بر این ممکن است انگیزه انسان سالم نماند و به ریا و خودنمایی آلوده گردد. پس از کار روزانه و خارج شدن از محیط‌های پرسر و صدا، انسان می‌تواند به خود بیندیشد و به خداوند توجه پیدا کرده به انجام عبادت با حضور قلب بیشتر بپردازد. گرچه خداوند از ما دور نیست و از هر کس و هر چیزی به ما نزدیکتر است و به فرموده قرآن از شاه رج به ما نزدیکتر است.
و نحن اقرب الیه من حبل الورید،
برای اینکه ما با خداوند انس بیابیم باید از درون قلب با او ارتباط برقرار کنیم. البته در آغاز که انس با خدا در دل پدید نیامده، ارتباط و توجه عمیق به خداوند دشوار است، اما پس از تکرار توجه و یاد خدا و مستمر گشتن ارتباط با او، انسان با خداوند احساس آشنایی کرده با او انس میابد و پی میبرد که انس با خدا چه لذتی دارد. گاه این انس تا بدان جا میرسد که جز مواردی که خداوند به انجام وظایف فردی و پرداختن به امور روزمره زندگی فرمان داده است، حاضر نیست از انس با محبوب و گفتگو با او دل بکند. مراتب عالیه ایمان. چه کنیم ایمانمان افزایش یابد و به مراتب عالیه ایمان برسیم؟ برای پاسخ به این سوال باید ببینیم چه چیزی موجب پیدایش ایمان می شود تا همان را هرچه بیشتر تقویت کنیم. هیچ معلولی بی علت نیست و ایمان نیز معلول عواملی است. به صرف اینکه بخواهیم و اراده کنیم ایمانمان تقویت شود، کار از پیش نمی رود، بلکه زحمت دارد و برای تحقق این خواسته باید رنجهایی را متحمل شویم. هرچه کالایی نفیستر و گرانبهاتر باشد، دسترسی به آن نیز مشکلتر است و ایمان نفیسترین و گرانبهاترین کالایی است که خدای متعال آفریده است. برای تقویت ایمان باید سرشاخه های آن را بشناسیم و با مرتب کردن آنها از ساده به مشکل از عوامل ساده تر شروع کنیم و پس از تقویت آنها به تدریج به عوامل مشکل و مشکل تر برسیم و آنها را نیز تقویت نماییم. در ایمان دست کم دو عامل اساسی وجود دارد که یکی از مقوله علم و معرفت و شناخته است و دیگری به اراده و همت و بناگذاری باز می گردد. طبیعتاً برای تقویت ایمان باید به این دو عامل و تقویت آنها بپردازیم. در اینجا راه‌های تقویت هر یک از این دو عامل را جداگانه بررسی می‌کنیم. برای دستیابی به معرفت و شناخت کامل‌تر که از مقدمات ایمان است، چه باید کرد؟ پاسخ این است که برای این کار فعالیت‌های مختلفی می‌توان انجام داد، اما در این میان شاید دو فعالیت اساسی‌تر از سایر برنامه‌ها باشد. الف، تلاش کنیم برای چیزهایی که با آنها ایمان داریم دلایل و مستنداتی روشنتر و متقنتر پیدا کنیم و آنها را فرا بگیریم. تحصیل علم در زمینه متعلقات ایمان، یعنی علم به خدا، علم به قیامت و علم به بد و خوب، یکی از ابزارها و راه‌های تکامل و تقویت ایمان است. از همین جاست که تحصیل علم ارزشی فوق‌العاده می‌یابد و در معارف اسلامی نیز برای علم و عالم و تحصیل علم جایگاه و اهمیتی ویژه در نظر گرفته شده است. البته تذکر این نکته لازم است که ارزش علم مطلق نیست و چه بسیار عالمانی که به سبب علمشان ضرر آنها برای خودشان و افراد دیگر به مراتب بیشتر از ضرر جهال بوده است. از این رو تحصیل و تقویت علم شرط لازم در این زمینه هست، گرچه شرط کافی نیست. بنابراین اولین قدم این است که سعی کنیم متعلقات ایمان را بهتر بشناسیم و آنها را با دلایلی متقن‌تر برای خودمان اثبات کنیم. و اگر شک و شبهه‌ای در اطراف آنها داریم آن را برطرف نماییم. ب. نسبت به مواردی که با آنها شناخت پیدا می کنیم توجه بیشتری مبذول داریم و پیوسته آنها را مد نظر قرار دهیم تا از خاطر ما نرود. بسیاری از افراد از این نکته غفلت می کنند. ما تصور می کنیم که وقتی مسئله ای را حل کردیم و پاسخ آن برای ما معلوم شد دیگر کار تمام شده و مشکل و وظیفه‌ای نداریم. در حالی که چنین نیست، معرفت اگر بخواهد در زندگی و رفتار و کردار ما تأثیر داشته باشد، باید معرفتی زنده و آگاهانه باشد. علمی که در گنجینه معارف ما هست، اما در سطح توجه ذهن ما نیست و فقط هر از چندگاهی و در مواقع لزوم به آن توجه می کنیم، منشأ اثر زیادی نخواهد بود. چون این معرفتی بود و نبودش چندان تفاوتی ندارد. معرفتی منشأ اثر است که همواره مورد توجه و التفات و آگاهی ما باشد. یکی از اسرار این که در عبادات شرعی بر تکرار الفاظ و مفاهیم تأکید شده همین است که این دانسته ها همیشه در سطح توجه ذهن ما وجود داشته باشند. مثلا در مورد ذکر الله اکبر یک فرض این است که ما در عمرمان فقط یک بار به این مسئله توجه کنیم و با دلیل و برهان ثابت نماییم که خداوند از همه چیز بزرگتر است یا خدا بالاتر و بزرگتر از آن است که وصف شود و حقیقت صفات او قابل درک باشد. این الله اکبر چندان تأثیری بر روح، شخصیت و رفتار ما نخواهد داشت. فرض دیگر این است که در هر روز چندین بار و حتی در هر نماز چند بار آگاهانه و با توجه این ذکر را تکرار کنیم. این الله اکبر تأثیراتی بسیار محسوس در زندگی ما خواهد داشت. از همین رو خدای متعال که خواهان تکامل انسان است این فرض دوم را انتخاب کرده است. ما در ابتدای نماز الله اکبر می گوییم. به هنگام رکوع رفتن نیز مستحب است آن را تکرار کنیم. پس از سر برداشتن از رکوع نیز همینطور. پس از سجده و برای سجده دوم نیز همینطور. در تسبیحات اربعه و خلاصه موارد متعددی در یک نماز این ذکر تکرار می شود. ذهن و ذهنیت ما پیوسته در حال تغییر است، پیوسته معلوماتی بر روی معلومات قبلی می آید و بایگانی می شود، به گونه ای که پس از مدتی معلومات اولیه کاملا از سطح توجه ما خارج می گردد. برای اینکه چنین مسئله پیش نیاید باید دانسته های دارای اولویت را مرتبا تکرار کنیم. این فلسفه در تشریع نماز که هر روز و آن هم روزی چند نوبت واجب شده به خوبی قابل درک است. این تکرارها باعث می شود کم کم آن دانسته در ذهن ما رسوخ یابد و همواره مورد توجه و التفات باشد. آیه شریفه‌ای در سوره آل عمران نیز به همین مطلب اشاره دارد. آنجا که می فرماید
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون
آنان که خدا را در همه حال ایستاده و نشسته و به پهلو آرامیده یاد می کنند. انسان به هر حال از این سه حالت خارج نیست، یا ایستاده یا نشسته و یا خوابیده است. بنابراین معنای این که کسی در حالت ایستاده، نشسته و خوابیده به یاد خدا باشد این است که در همه احوال به یاد خداست. یعنی ذکر و یاد خدا برایش ملکه شده، هیچگاه از سطح توجه ذهن او خارج نمی شود. پس به طور خلاصه در مورد تقویت عنصر اول ایمان یعنی شناخت دو فعالیت عمده لازم است. یکی به دنبال براهین و دلایل روشنتر و متقنتر بودن، و دوم زنده و خودآگاه نگاه داشتن آن معرفت. فعالیت اول به ویژه در زمانهایی که بازار شبهات اعتقادی داغ است اهمیت بیشتری می‌یابد. دومین عنصری که گفتیم در ایمان دخالت دارد امری ارادی است که به قلب و دل مربوط می‌شود. یعنی پس از روشن شدن حقیقت روحیه پذیرش و تسلیم در برابر آن نیز در انسان وجود داشته باشد و بنا بگذارد که لوازم آن را بپذیرد و در عمل به لوازم آن پایبند باشد. بسیاری از اوقات با وجود پی بردن به حقیقت انسان در مقابل آن موضع انکار می گیرد و زیر بار آن نمی رود. پس راه دیگر برای تقویت ایمان این است که انسان این حالت پذیرش و تن دادن به حقیقت را در خود تقویت کند. تنظیم برنامه خوراک و تغذیه. در سیر معنوی به سمت خدا، برنامه خوراک و تغذیه ما چگونه باید تنظیم شود؟ همانطور که افراط و زیاده روی در خوردن و آشامیدن زیانبار بوده، ارزش منفی دارد، تفریط و کمخوری بیش از اندازه نیز زیانبار است. به سلامتی انسان لطمه می زند و شادابی و نشاط وی را تهدید خواهد کرد. متاسفانه بسیاری از جوانهایی که پاک و مخلصند و دلشان می‌خواهد سیر معنوی داشته باشند و فضائل اخلاقی را کسب کنند، بدون مشورت با بزرگترها و افراد با تجربه دست به کارهایی می‌زنند که سالها آنان را از سلامتی محروم خواهد کرد. وانچنان به ضعف مبتلا می‌شوند که توان انجام بعضی واجبات را هم از دست می‌دهند. چه رسد به مستحبات، و از اینجاست که این کار نسنجیده و نپخته سبب خسران و زیانکاری آنان در دنیا و آخرت خواهد شد. ارزش کمخوری در این است که انسان بتواند در تعالی روحی و معنویش موفق تر باشد، پس باید در حدی باشد که انسان را از سایر توفیقات محروم نسازد، که اگر از این حد گذشت مسلماً نامطلوب و بی‌ارزش و یا حتی دارای ارزش منفی خواهد بود. این یکی از موارد خیلی روشن ارزش اعتدال و میانه روی است که باید حتماً آن را رعایت کنیم. البته مقدار خوراک یک قاعده کلی ندارد و به تناسب مزاج‌ها و سنین مختلف و دیگر عواملی که احیاناً ممکن است در آن نقشی داشته باشند در نوسان خواهد بود، و هر کسی باید شرایط خاص مزاجی خودش و اعتدال متناسب با آن را در نظر بگیرد و از افراط و تفریط نسبت به حدود و مقادیر مورد نیاز شخصی خود بپرهیزد. در ضمن توجه به این نکته هم لازم است که گاهی ضرر کم خوردن برای جوان نیرومند به زودی آشکار نمی شود، ولی به تدریج که سن بالا می رود، به ویژه هنگام بهره برداری سالها زحمت تحصیل، دیگر قدرت از او سلب می شود و نمی تواند خدمت چندان شایسته‌ای برای اسلام و مسلمین انجام دهد. تنظیم برنامه خواب. چگونه می توانیم برنامه مناسب برای خواب و استراحت خود تنظیم کنیم؟ در این زمینه توجه به چند نکته لازم و ضروری است. اول اینکه انسان باید از افراط و تفریط به دور باشد. مثلا گاهی افراد با شنیدن سفارش هایی که درباره کمخوابی شده و یا با خواندن داستان هایی که از چگونگی غلبه بر خواب از بزرگان نقل گردیده است، در صدد انجام آن امور برمی آیند و با این کار سلامتی خود را به خطر می اندازند. به هر حال بدن انسان احتیاج به استراحت دارد. یکی از نعمت‌های خدا این است که وسیله خواب و استراحت را برای انسان فراهم کرده است.
وجعلنا نومكم سباتا.
ما خواب را مایه راحتی و آرامش شما قرار دادیم. مسلماً خواب یکی از نعمت‌های الهی است که باید از آن به نحو مطلوب استفاده کرد. کسانی هستند که مبتلا به بیخوابی اند و برای رفع این حالت و اینکه مقدار کمی به خواب بروند، مرتب داروهایی را که عوارض جانبی نیز دارند مصرف می کنند. بنابراین داشتن خواب طبیعی نعمتی بزرگ است و نباید آن را از دست داد. سخن در این است که انسان بیش از حد لازم نخوابد و فعالیت‌های حیاتی خود از قبیل فکر کردن، کار کردن و غیره را تعطیل نکند. البته مقدار نیازی که افراد به خواب دارند با یکدیگر متفاوت است و به نوع مزاج افراد، سنین مختلف عمر، فعالیت‌های انسان و غیره بستگی دارد. معمولاً افراد خودشان با تجربه‌ای که دارند و یا دستوری که پزشک به آنها می‌دهد، نیاز بدن خود به خواب را می‌دانند. بنابراین رعایت آن حداقل‌ها ضروری است و انسان نباید با بی‌توجهی نسبت به آن موجبات فراهم آمدن بیماری، مخصوصاً در سنین آخر عمر را فراهم آورد. نکته دوم این است که سفارش و تأکید بر کم خوابیدن در شب به معنای زیاد خوابیدن در روز نیست، زیرا انسان به طور طبیعی شبها می‌خوابد و روزها کار می‌کند. البته در بعضی از مناطق کره زمین که به طور متوالی چند ماه از سال شب و چند ماه دیگر روزه است، انسان‌ها برنامه زندگی خود را به گونه‌ای تنظیم می‌کنند که هم به خواب و هم به کارشان برسند. اما در بیشتر مناطق زمین که شب و روز متناوبند و با اندکی تفاوت و یا تساوی جا به جا می شوند، انسان ها معمولا خوابشان را در شب و کارشان را در روز انجام می دهند. چرا که روز برای فعالیت و تلاش و کوشش مناسب است.
إن لك في النهار سبحا طويلا،
و تو را در روز آمد و شدی دراز است. بنابراین در این که وقت خواب شب است بحثی نیست، اما اینکه چقدر باید بخوابیم نکته ایست که باید به آن توجه داشته باشیم. یعنی بدانیم که نیاز انسانها به خواب با یکدیگر متفاوت است و این مسئله بستگی به شرایط زندگی افراد دارد. درست است که شب برای استراحت و آرامش قرار داده شده است، اما به این معنا نیست که از همان سر شب تا هنگام طلوع آفتاب بخوابیم. اجمالاً از آیات قرآن چنین استفاده می شود که نیاز انسان به خواب آنچنان زیاد نیست و مقدار کمی از شب برای استراحت و تجدید قوا لازم است. قرآن به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید
قم اللیل الا قلیلا،
تمام شب را به عبادت بپرداز مگر اندکی را. همچنین قرآن در وصف متقین می فرماید
كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون،
فاز شب اندکی را می‌خوابیدند و سحرگاهان از درگاه خدا طلب آمرزش و مغفرت می‌کردند. اگر قرار بود که انسان نیمی از شبانه روز را به استراحت و خواب بپردازد، هیچگاه قرآن چنین مسائلی را عنوان نمی‌کرد. از لحن و بیانات قرآن پیداست که انسان احتیاج به خوابهای طولانی ندارد. اگر ما به دستورهای بیان شده در روایات عمل کنیم، می توانیم با اختصاص ساعات کمتری به خواب نیاز بدنمان را تأمین کنیم. از جمله این که اگر ما قسمت عمده خواب خود را قبل از نیمه شب قرار دهیم، بسیار مفیدتر خواهد بود تا اینکه آن را به بعد از نیمه شب مکول کنیم. متاسفانه امروزه شرایط زندگی به گونه‌ای شده است که خواب بیشتر خانواده‌ها از نیمه شب به بعد است. در زمان پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام و برخی زمان‌های دیگر که مردم به دستورهای اسلام و ائمه علیهم السلام عمل می‌کردند، برنامه هر شب آنها به این صورت بود که اول مغرب نمازشان را به جماعت می‌خواندند، سپس به منزل رفته شام می‌خوردند، مجدداً به مسجد برگشته نماز عشا را می‌خواندند، وانگاه به منزل رفته می‌خوابیدند. البته امکانات و شرایط زندگی هم به گونه‌ای بود که به این برنامه کمک می‌کرد. مثلا نبودن برق و تاریکی شب یکی از دلایل زودتر خوابیدن مردم بود. خواب سر شب علاوه بر این که نیاز عمده بدن را تامین می کند، موجب می شود تا انسان بتواند سحر با نشاط از خواب برخیزد و به عبادت بپردازد. طبیعی است کسی که تا نیمه های شب به تماشای تلویزیون می پردازد، نمی تواند چنین برنامه‌ای داشته باشد، زیرا خستگی و کسلی او حتی مانع از ادای به موقع فریضه صبح می شود. در گذشته مسلمانان کمبود خواب خود در شب را با خواب قیلوله در روز جبران می کردند. این خواب که قبل از ظهر و حدود نیم ساعت به طول می انجامید، از سوی موجب برطرف شدن خستگی کار روزانه می شد و از سوی دیگر آمادگی لازم را در مسلمانان فراهم می کرد تا با نشاط بیشتری نماز ظهر خود را به جا آورند. این شیوه زندگی به مسلمانان کمک می کرد تا از خوابیدن کم اما به موقع خود بیشترین بهره و نشاط لازم را ببرند. اگرچه امروزه شرایط زندگی نسبت به گذشته تغییر کرده است، با برنامه ریزی درست و سعی و تلاش می توانیم از اوقات زندگی خود حداکثر بهره را ببریم. مثلا نباید وقت خود را صرف تماشای فیلم‌های بیفایده یا برنامه‌های سرگرم کننده‌ای کنیم که نه به درد دنیای ما می‌خورد و نه آخرتمان، و چه بسا ضرر هم دارند. افرادی که احتیاج به مطالعه دارند، خصوصاً طلبه‌ها که عادت دارند اول شب مطالعه کنند، بهتر از قسمت عمده مطالعه خود را به آخر شب موکول نمایند. این کار باعث می شود تا اولا به دلیل باثر بودن و آمادگی بیشتر ذهن استفاده بیشتری از مطالعه عاید گردد و ثانیا فرصتی فراهم شود تا انسان به نافله شب و قرائت قرآن نیز بپردازد. نکته دیگر این که صرف کم خوابیدن در شب به تنهایی موضوعیت ندارد، بلکه نحوه سپری کردن آن مهم است. هدف از بیدار ماندن، جب زدن و انجام کارهای لغو و بیفایده یا خدای ناکرده کشیده شدن به سمت امور مشتبه نیست، بلکه برای پرداختن به عبادت فردی و خودسازی است.
و من اللیل فاسجد له وسبحه لیلا طویلا،
و شب را در نماز به سجده برای خدا پرداز و شب دراز را به تسبیح و ستایش او صبح گردان.
و من اللیل فتهجد به نافلتا لک عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا،
و بخشی از شب بیدار و متهجد باش و نماز شب که بهره افزونی برای توست به جای آور، باشد که خدایت به مقام محمود شفاعت مبعوث گرداند. از روایات و احادیث چنین برمی آید که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در طول شب چندین مرتبه می خوابیدند و بیدار می شدند. مستحب است که مؤمنان بعد از بیدار شدن در نیمه شب ابتدا 4 رکعت نافله بخوانند و بعد استراحت کنند، مجدداً بیدار شوند و 4 رکعت دیگر بخوانند و باز استراحت کنند. البته این برنامه برای کسانی است که بتوانند به خوبی از آن استفاده کنند، به گونه ای که به کار و وظایف واجبشان لطمه ای وارد نیاید. کسانی که میخواهند از دقایق عمرشان حد اکثر بهره را ببرند، باید برای کیفیت و تقسیم مطلوب آن نیز برنامه ریزی کنند. اما کسانی که دلشان میخواهد وقتشان را طوری بگذرانند که حتی نفهمند عمرشان چگونه گذشته است، احتیاجی به برنامه ریزی ندارند، چرا که شیطان زمینه را به گونه‌ای فراهم می‌کند که همواره سرگرمی‌هایی از قبیل جدول پر کردن، فیلم تماشا کردن، سخن لغو گفتن و غیره برای آنها مهیا باشد. برخلاف شب که مخصوص خودسازی و انجام عبادات فردی است، روز برای عبادات جمعی و فعالیت‌های اجتماعی از قبیل تحصیل، تدریس، جهاد، کمک به مستمندان و غیره است. انجام بعضی از مشاغلی که جامعه با آنها نیاز دارد، علاوه بر این که واجب کفایی است، اگر به قصد قربت باشد، بزرگترین عبادت است. بنابراین میتوان گفت که کارهای اجتماعی بیشتر در روز و کارهای فردی و اموری که پنهانی بودن آنها مطلوب است، بیشتر در شب انجام می شود. یکی از برنامه‌های شبانه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت علی علیه السلام و سایر ائمه علیهم السلام رسیدگی به فقرا بود، به گونه ای که شناخته نشوند. حال اگر ما از انجام این امور در شب عاجزیم، حداقل می توانیم انفاق سری را جزو برنامه‌های روزمان قرار دهیم. آداب و اعمال سیر و سلوک. آیا استاد اخلاق و سیر و سلوک می تواند ذکر یا عملی خاص را به ما توصیه کند؟ در مورد آداب و اعمالی که برای سیر و سلوک بیان می شود، ملاک کلی این است که این آداب باید با دستورهای شرعی موافق باشد و سر سوزنی از احکام شرع مقدس انحراف نداشته باشد. پس از پذیرفتن این ملاک کلی، عمل کردن به برخی دستورهای خاصی که بعضی از علمای اخلاق و سیر سلوک توصیه می کنند، مسئله و مشکلی ندارد. بر این اساس می توان پذیرفت که یک استاد اخلاق و سیر سلوک به کسی ذکر یا عملی خاص را توصیه کند. ممکن است استادی با توجه به تجربه و احاطه‌اش نسبت به مسائل اخلاق و سیر و سلوک و بر اساس شرایط و خصوصیات کسانی که تحت تربیت او هستند، برخی از کار و اعمال مستحبی را برای آنها مناسب‌تر و مفیدتر تشخیص دهد. از این رو قابل پذیرش است که استادی برای سالکی مصلحت ببیند که به صفتی خاص از صفات خداوند بیشتر توجه کند یا فلان ذکر را بیشتر بگوید. حتی اگر عدد خاصی را هم برای یک ذکر یا یک عمل تعیین کند و دستور دهد، اشکالی ندارد، چرا که کلیت این مسئله به طور کلی در شریعت مقدس وارد شده است و دستور آن استاد می تواند به منزله مصداق و فردی از آن کلی مورد قبول واقع شود. فرض کنید اگر استادی به کسی دستور دهد روزی فلان مقدار ذکر شریف لا اله الا الله را بگوید، نمی توان آن را امری خلاف شرع دانست و بر آن خرده گرفت، چرا که اصل ذکر از مستحبات بسیار مؤکد است و این مقدار لا اله الا الله گفتن در یک روز هم بالاخره ذکر است و چیزی خارج از ذکر نیست تا بگویی مخالفتی با شرع و احکام شرعی دارد. قرآن کریم در آیات متعددی مسئله ذکر خدا را مطرح و بر آن تأکید کرده است.
یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا.
ای کسانی که ایمان آورده اید، خدا را یاد کنید، یادی بسیار، و صبح و شام او را به پاکی بستایید.
و اذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون.
و خدا را بسیار زیاد یاد کنید، باشد که رستگار گردید.
و اذکر اسم ربک بکرتا و اصیلا. و من اللیل فاسجد له و سبحه لیلا طویلا.
و نام پروردگارت را بامدادان و شامگاهان یاد کن و بخشی از شب را در برابر او سجده کن و مقداری طولانی از شب او را تسبیح گوی. در روایات نیز بر این مسئله فراوان تأکید شده است. ما در اینجا به ذکر یک روایت از امام صادق علیه السلام در این زمینه بسنده می کنیم. ما من شیء الا وله حد ينتهي اليه الا الذكر فليس له حد ينتهي اليه فرض الله الفرائض فمن اداهن فهو حدهن وشهر رمضان فمن صامه فهو حده والحج فمن حج فهو حده الا الذكر فان الله لم يرز منه بالقليل ولم يجعل له حدا ينتهي اليه ثم تلا هذه الايه يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا فقال لم يجعل الله له حدا ينتهي اليه قال وكان ابي كثير الذكر لقد كنت امشي معه وانه ليذكر الله و آکل معه الطعام و انه لیذکر الله و لقد کان یحدث القوم و ما یشغله ذلک عن ذکر الله و کنت اری لسانه لازقا بحنکه یقول لا اله الا الله و کان یجمعنا فیأمرنا بالذکر حتی تطلع الشمس و یأمر بالقراءه من کان یقرأ منا و من کان لا یقرأ منا امره بالذکر. هیچ چیزی نیست مگر آن که برای آن حد و اندازه ایست که به آن پایان میابد، مگر ذکر که برای آن اندازه و نهایتی نیست. خدای متعال نمازهای پنجگانه را واجب کرده، پس کسی که آنها را به جا آورد حد آنها همان است و ماه رمضان حد و اندازش روزه گرفتن یک ماه است و حج را هر کس یک بار انجام دهد حد آن همان است، مگر ذکر که خدای متعال به مقدار کم آن راضی نگردیده و برای آن حدی که به آن خاتمه پذیرد قرار نداده است. سپس آن حضرت این آیه را تلاوت فرمودند: ای کسانی که ایمان آورده اید، خدا را یاد کنید، یادی بسیار، و صبح و شام او را به نیکی بستایید. سپس فرمودند: خداوند در این آیه حدی که ذکر به آن منتهی شود قرار نداده است. همچنین فرمودند: پدرم امام باقر علیه السلام بسیار ذکر می گفت، من پیاده همراهش می رفتم و او پیوسته ذکر خدا می گفت و من با او غذا می خوردم و او ذکر خدا می گفت و در حالی که مشغول گفتگو با مردم بود این امر او را از ذکر خدا باز نمی داشت و من در آن حال زبانش را می دیدم که به سقف دهانش چسبیده و لا اله الا الله می گوید. پدرم ما را جمع می کرد و امرمان می فرمود که ذکر بگوییم تا تا هنگامی که خورشید طلوع کند و به هر یک از ما که قرآن می‌خواند دستور می‌داد که قرآن بخواند و با آن کس از ما که قرآن نمی‌خواند می‌فرمود که ذکر بگوید. از این رو اگر مربی و استاد اخلاقی به متربی و شاگردی برای مثال بگوید روزی 1000 مرتبه فلان ذکر را بگو، نمیتوان آن را امری مخالف شریعت و خارج از حیطه دستورهای شرعی تلقی کرد. گذشته از این که برخی از دستورهای خاصی که اساتید و بزرگان میدهند به همان نحو در روایات از ائمه علیهم السلام نقل شده است. برای نمونه در اینجا به برخی از این موارد اشاره میکنیم. من لم یقدر علی ما یکفر بهی ذنوبه فلیکسر من الصلاه علی محمد و آله فانها تهدم الذنوب هدما. کسی که بر چیزی که گناهانش را بپوشاند و جبران کند قدرت ندارد، پس زیاد بر محمد و آلش علیهم السلام صلوات فرستد که آن گناهان را از بین میبرد. در روایتی از امام صادق علیه السلام نقل است که آن حضرت می‌فرمایند این دعا را 3 بار به هنگام صبح و 3 بار به هنگام شب بخوانید. همانا پدرم می‌فرمودند این دعا از گنج‌های پنهان الهی است. اللهم اجعلنی فی درعک الحسینة التي تجعل فیها من تريد. خدایا مرا در زره محکم خود قرار ده، همان زرهی که هر کس را بخواهی در آن قرار می دهی. ابو حمزه سومالی می گوید حضرت امام باقر علیه السلام را در حال خروج از منزل دیدم که لبهای مبارکشان تکان می خورد. فرمودند ای سومالی، آیا تعجب کردی؟ عرض کردم آری. فرمودند به خدا قسم من کلماتی را بر زبان آوردم که هرگز کسی آنها را بر زبان نیاورد مگر آنکه خداوند او را در مهمات امور دنیا و آخرتش کفایت کند. عرض کردم فدایت شوم، مرا از آن کلمات خبر دهید. فرمودند هر کس در هنگام خروج از منزلش این ذکر را بگوید خداوند حاجتش را روا فرماید. بسم الله الرحمن الرحیم، حسبی الله، توکلت علی الله، اللهم انی اسألک خیر اموری کلها و اعوذ بک من خزی الدنیا و عذاب الاخره. در هر صورت برخی از اعمال و اذکار خاصی را که بعضی از علما و بزرگان مورد وثوق و عامل به شریعت فرمودند نمیتوان خلاف شرع و بی‌مبنا دانست. همان گونه که تاکنون چندین بار تأکید کرده ایم، روح اصلی عرفان و سیر و سلوک یک حقیقت بیشتر نیست، با آن عبارت است از توجه به خدا. با عنایت به این مسئله اساتید فن و علمای اخلاق و سیر و سلوک برای آن که توجه سالک تقویت شود سفارش هایی می کنند که بعضی از اعمال مستحبی را بیشتر انجام دهد. در واقع این افعال و اذکار برای آن است که دل و قلب سالک با خداوند بیشتر انس بگیرد و بتواند در تمام مراحل یاد خدا را حفظ کند. بلی، گاهی به نام سیر و سلوک و آداب عرفان مسائل و دستورهایی مطرح می شود که در شرع مذموم یا حتی حرام است و یا هیچ مبنا و اصلی در شریعت ندارد و بدعت محسوب می شود. اگر کسی چنین اموری را توصیه کند به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و مسلماً کسانی که عارف واقعی و در صراط مستقیم باشند هیچگاه چنین اموری را تجویز نمی کنند. روابط اجتماعی سالم. روابط خود با دیگران را چگونه تنظیم کنیم تا دچار مشکل نشویم؟ چه زیباست که پاسخ این سؤال مهم و اساسی را از زبان مولای متقیان حضرت علی علیه السلام بشنویم. ایشان می‌فرمایند اجعل نفسک میزانا فیما بینک و بین غیرک. در روابط با دیگران خود را میزان و معیار روابط اجتماعی قرار ده تا هرگز با مشکلی مواجه نشوی. اما چگونه؟ بدین روش که احبب لغیر کما تحب لنفسک. اگر چیزی را برای خود دوست داری برای دیگران هم دوست بدار. اگر دوست داری که دیگران برای تو این کار را انجام دهند خودت را جای دیگران بگذار و تو نیز برای دیگران آن را انجام بده. آنچه برای خودت می‌خواهی برای دیگران هم بخواه، چرا که آنها هم مثل تو انسان هستند. همینطور از جانب دیگر، اکره له ما تکره لها، اگر چیزی را برای خود نمیپسندی و دوست نداری، پس برای دیگران هم دوست نداشته باش. اگر چیزی را واقعا برای خود بد میدانی و زشت میشماری، برای دیگران نیز بد بدان و آن را زشت و ناپسند بشمار. البته به کار گرفتن این معیار در گستره اعمال و افعال رهاوردهای زیبایی دارد که در ادامه حضرت علیه السلام به ذکر چند نمونه از آن پیامدهای نیکو می‌پردازند. اگر همیشه و به طور دقیق به این معیار پایبند باشیم، هرگز به کسی ظلم نمی‌شود. یعنی چون هرگز دوست ندارید کسی به شما ستم کند و به حق شما تجاوز روا دارد و آن را پایمال نماید، پس شما هم به کسی ستم نمی کنید. لا تظلم کما لا تحب ان تظلم. همانطور که دوست نداری کسی به تو ظلم کند، پس تو نیز به کسی ظلم نکن، چون او هم مثل تو انسان است و همین توقع را دارد. اگر هر انسانی خود را میزان اعمال خیش قرار دهد، هرگز به دیگری ظلم نخواهد کرد و اگر چنین اندیشه‌ای در جامعه حاکم شود، هرگز به کسی ظلم و ستم نمی شود و درصد قابل توجهی از مشکلات حل خواهد شد. روی دیگر سکان است که می فرماید احسن کما تحب و ان یحسن الیک، آنچه برای خودت دوست داری برای دیگران نیز دوست بدار. اگر دوست داری به تو خوبی کنند، تو هم به دیگران خوبی کن. اگر چیزی مثل توهین، بی‌ادبی، مسخره کردن، عیب‌جویی و بدزبانی به دیگران را زشت می‌دانی، پس در حق دیگران هم این اعمال را زشت بدان و از آنها اجتناب کن. چطور می‌پنداری که اگر دیگران به تو بی‌احترامی کنند، کار زشتی مرتکب شدند، ولی اگر تو به دیگران بی‌احترامی نمایی، زشت نیست؟ بنابراین، واستقبح من نفسک ما تستقبح من غیرک، اگر رفتاری از رفتارهای دیگران را در حق خود زشت میشماری، انجام آن را در حق دیگران نیز زشت بشمار. ورز من الناس بما ترضاه لهم من نفسک، با مردم همان گونه رفتار کن که اگر آنها با تو رفتار میکردند میپسندیدی. اگر دوست داری آنها با تو به گونه‌ای رفتار کنند که خوشنود و راضی می‌شوی، آنها نیز از تو این توقع را دارند که به گونه‌ای رفتار کنی که آنها راضی می‌شوند. آنچه موجب رضایت تو از دیگران است، همان را موجب رضایت دیگران از خود بدان. همانطور که دوست داری دیگران کاری بکنند که تو دوست داری و راضی می‌شوی، پس تو هم کاری کن که دیگران از تو راضی باشند. اکنون با توجه به مطالب فوق، حضرت علیه السلام به بیان یک مصداق بارز از کیفیت ارتباط با دیگران در حوزه رفتار عالم و متعلم می‌پردازند که لازم است سخت به آن پایبند باشیم. آن مصداق مهم این است که همان گونه که دوست ندارید به وسیله عمل دیگران به دردسر و گرفتاری مبتلا شوید، پس موجبات گرفتاری دیگران را نیز فراهم نکنید. مثلا در کیفیت ارتباط با دیگران و راهنمایی آنها و جواب به سوالاتشان، اگر چیزی نمیدانید صاف و صریح بگویید نمیدانم. چگونه شما توقع دارید که اگر کسی چیزی را نمیداند صریح و صاف بگوید نمیدانم؟ چگونه اگر با سخنان جاهلانه خود موجب گمراهی و دردسر شما شود ناراحت میشوید؟ دیگران هم وقتی چیزی را از تو میپرسند و نمیدانی، صاف و صریح بگو نمیدانم و هرگز دیگران را به زحمت نینداز. پس در مقام پاسخ به سوالات دیگران همان گونه رفتار کنید که انتظار دارید با شما آن گونه رفتار کنند. یعنی اگر میدانید جواب بدهید، اما اگر شک دارید و نمیدانید طرف را به دردسر نیندازید. پس کسانی که چیزی را نمیدانند و صاف و صریح نمیگویند نمیدانیم و علی‌رغم جهل اظهار نظر میکنند، رفتار درستی ندارند. چون توقع ما از دیگران این نیست که با سخنان جاهلانه خود باعث دردسر ما شوند و ما را به بیراه راه نمایی کنند، بلکه توقع ما این است که اگر چیزی را نمیدانند صاف و صریح بگویند نمیدانیم. پس در وهله نخست از آنچه نمیدانید سخن نگویید. مرتبه بعد این است که هر آنچه را میدانید نیز مگویید. ولا تقل ما لا تعلم و ان قل ما تعلم ولا تقل ما لا تحب ان يقال لك. باید بررسی کنید که آیا گفتن آن سخن به نفع و صلاح است یا نه. اگر گفتن آن موجب فساد می شود و روابط اجتماعی را تهدید می کند و به مخاطره می اندازد، هرگز نباید بگویید. فرض کنید شما کسی را مشاهده می کنید که در حق دوست خود اشتباهی مرتکب می شود و زبان به بدگویی می گشاید. حال اگر شما به دوست او بگویی که فلانی در حق تو این گونه رفتار کرده است، حتی اگر به حق و عمد هم باشد، به صلاح آنها نیست و دوستیشان متزلزل می شود. از این رو لازم نیست هرچه می دانید بگویید. بنابراین اولاً چیزی را که نمی دونی مطلقاً مگو. ثانیاً هر چیزی را هم که می دانی نیز نگو، بلکه بنگر آیا گفتن آن مصلحت دارد یا نه. اگر در جواز گفتن آن شک داری، که خودت را جای شنونده و طرف مقابل بگذار و بر این اساس عملکرد خود را تصحیح نما. آداب رفاقت. در برابر دوست و رفیقی که در صدد قطع ارتباط با ماست، باید چه عکس العملی نشان دهیم؟ اگر ما برای زندگی دینی و دنیای خود دوست مناسبی برگزیدیم و رفاقتی مطلوب و خداپسند برقرار شد، به صرف تمایل به قطع رابطه از طرف مقابل، ما نیز نباید چنین کاری انجام دهیم. بلکه برعکس، ما باید تلاش کنیم تا این پیوند در حال گسستن تقویت شود. هرگز نباید دوست خود را به اندک بهانه ای از دست بدهیم. درست است که در وهله نخست آدم نباید خودش را به دیگران تحمیل کند، ولی اگر رفاقت برقرار شد، دیگر نمیتوان به دلایل سست و کم اهمیت آن را گسست. حضرت علی علیه السلام در این زمینه میفرمایند: دوستت میخواهد از تو ببرد، تو نباید این پیمان دوستی را قطع کنی، بلکه باید رفاقت خود را حفظ نمایی، مبادا به قطع دوستی تن دهی. باید با اصرار، همانند زمانی که دو نفر در حال کشتی گرفتن هستند و هر یکی در صدد غلبه بر دیگری است، سعی کنید تا پیروز شوید و در برابر تلاش پیمان شکنانه وی پایداری نمایید و دوستی و رفاقت خود را حفظ کنید. باید در راه استحکام این رابطه الهی تمام نیروی خود را هزینه نمایید و با غلبه بر او مانع از بین رفتن دوستی دیرین شوید. لذا می‌فرمایند نسبت به کسی که می‌خواهد از تو ببرد مواظب باش تا مبادا نیروی او بر تو غالب شود و دوستی شما از بین برود. سعی کن نیروی تو بر او غالب آید، مبادا ضعیف‌تر از او وارد میدان شوی. اگر او می‌خواهد عهد دوستی و رفاقت را بگسلد، تو باید همت کنی و نگذاری که او نیت خود را عملی کند. تعبیر حضرت علیه السلام در این مقام به گونه ایست که انسان را به حفظ پیمان دوستی تشجیع می کند تا با تمام توان و نیرو مقاومت کند و نگذارد رابطه ی رفاقت از بین برود. ولا یکونن اخوک اقوا علی قطیعتک منک علی صلته. مبادا نیرو و توان دوستت بر قطع رابطه بیش از قوت و همت تو بر حفظ رابطه باشد. اگر او عهد خود را برید و تو هم تسلیم او شدی، پس بدان که تو ضعیفتر از او هستی و تسلیم او شده ای. در حالی که طبق توصیه علی علیه السلام تو باید قوی تر وارد شوی و به وی اجازه ندهی تا این رابطه را از بین ببرد. بنابراین اگر رفاقت شما مورد رضایت خداوند متعال است، باید حتما این پیمان دوستی را حفظ کنید و اجازه ندهید این رفاقت الهی به سببی بیمایه و سست از کف برود. چرا که وجود دوست خوب برای زندگی دنیایی و آخرتی بسیار ضروری و قیمتی است. معاشرت با خوبان. از چه طریقی می توانیم باب معاشرت با خوبان را بگشاییم و با آنان ارتباط برقرار کنیم؟ کیفیت ارتباط با خوبان در هر قشری متناسب با همان قشر و در محدودی مسئولیت و فعالیت آنهاست. یعنی ارتباط با آنها از همان مسیر خاصی که مناسبت دارد ممکن می شود. گاه فرد خوب در بین علما و معلمان و گاه در بین تجار و کسبه است. به هر حال در همه اصناف و اقشار جامعه آدم خوب وجود داشته، راه ارتباط با وی نیز مسیری متعارف دارد و باید سعی کنیم از همان طریق تجارت، معلمی و غیره توجه آن شخص را جلب نماییم. ما باید سعی کنیم اراده حقیقی، نیت پاک و آتش برخواسته از اعتقاد خودمان را برای خوب شدن به همراه خلوص نیت در راه کسب خوبی ها به اهل خیر نشان دهیم تا آنها ما را در جمع خود بپذیرند و دوست خود بدانند. نیت واقعی ما باید این باشد که به نحو احسن از وجود آنها و مکارم اخلاقشان استفاده کنیم و بعد هم در مقام اثبات طوری رفتار نماییم که بفهمند جز اصلاح خود هیچ در سر نداریم و میخواهیم از معاشرت با آنها بهره ببریم. در واقع چون خوبان در صدد جذب صاحبان انگیزه سالم هستند، ما باید خودمان را به ایشان معرفی کنیم و با عمل خود نشان دهیم که طالب خیر و سعادتیم و اهل مزاحمت نیستیم و نمی‌خواهیم وقت و نیروی آنها را تلف کنیم تا ما را به همنشینی خود بپذیرند و نعمت دوستی و همنشینی خود را ارزانی ما نمایند. حتی اگر واقعا کسی را صالح تشخیص دادیم و خواهان معاشرت با او هستیم و می‌خواهیم از حضورش استفاده کنیم، جا دارد دعا نماییم و با توسل به درگاه ائمه هدا علیهم السلام از خداوند منان بخواهیم تا دل او را با ما مهربان کند و شرایطی را فراهم آورد که بتوانیم از وجودش تا حد ممکن بهره ببریم. البته بعد از آن که همدیگر را شناختیم و ارتباط برقرار شد، باید حقوقش را رعایت کنیم. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.